ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یکشنبه 17 دی 1402 خورشیدی است و شما شنوندگان گرامی شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم بهتون. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. با تشدید کمبود آب و تداوم خشکسالی، جلسه بررسی طرح‌های اضطراری آبرسانی به ریاست معاون اول ابراهیم رئیسی و با حضور وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. به گزارش تسنیم، محمد مخبر در این جلسه گفت وزارت نیرو باید با توجه به میزان اندک بارش ها، مدیریت منابع آب و نظارت بر نحوه مصرف را به عنوان یک مأموریت مهم در دستور کار داشته باشد. این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که میزان پرشدگی سطح‌های کل کشور فقط 40% و میزان ذخایر 3 سد تأمین کننده آب پایتخت یعنی امیرکبیر، ماملو و لطیان زیر 20% بوده و سد لار نیز به طور کامل خشک شده است. سپاه سارالله در استان کرمان خبر کشف 16 بمب پیش از انفجارهای چهارشنبه گذشته را تکذیب کرد و آن را شایعه و دروغ پردازی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی سپاه سارالله کرمان روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای گفت در بررسی گزارشات روزهای اخیر هیچ یک از موارد چک شده بمب گذاری نبوده است. پیش از این علی توکلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان و مهدی بخشی دادستان کرمان از کشف 16 بمب که قدرت انفجار هر کدام از آنها از جلیقه های عامل انتحاری بیشتر بوده سخن گفته بودند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر گروه حزب الله لبنان را به یک حمله گسترده نظامی تهدید کرد. بنیامین نتانیاهو که در جلسه کابینه جنگ اسرائیل سخن می گفت تاکید کرد که حزب الله نیز باید آنچه حماس در چند ماه گذشته آموخته را بیاموزد.
هیچ تروریستی ایمن نخواهد بود. ما مصمم هستیم که از شهروندان خود محافظت کنیم و مردمان شمال اسرائیل را در امنیت به خانه هایشان بازگردانیم.
حزب الله روز شنبه اعلام کرد 62 راکت به سوی پایگاه‌های رهگیری هوایی اسرائیل در کوه مرون یا جبل الجرمق در خاک این کشور شلیک کرده. ارتش اسرائیل میگوید که حملات حزب الله تلفاتی به دنبال نداشته. تداوم آتشباری اسرائیل و حزب الله لبنان در طول 3 ماه گذشته نگرانی‌ها در مورد گسترده‌تر شدن دامنه جنگ غزه را افزایش داده است. دو عضو هشت شعبی گروه شیعه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق در حمله گروه داعش در استان صلاح الدین عراق کشته شدند. بنا به گفته مقامات امنیتی عراق و گروه هشت شعبی این حمله شنبه شب در شمال بغداد روی داد. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و میگوید که در جریان این حمله 3 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی عراق گزارش داد که این حمله در منطقه الزرقا صورت گرفته و هدف آن یک موضع گروه هشت شعبی بوده است. هشت شعبی ائتلافی از واحدهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در هم ادغام شدند و بخشی از نیروهای نظامی رسمی عراق است. منابع حقوق بشری گزارش دادند که 4 زندانی سیاسی کرد به اسامی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی با اتهاماتی مانند همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده و در معرض خطر اعدام قریب الوقوع هستند. جزئیات اتهامات و احکام صادر شده برای این زندانیان روشن نیست و به نوشته وبسایت‌های هنگاو و هرنا آنها در تمام مدت بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. مسعود شمس نژاد وکیل انتخابی این 4 زندانی سیاسی هم در توییتی نوشت که دادرسی موکلانش عادلانه و منصفانه نبوده و وکالت او تنها روی کاغذ بود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره کشف و خنثی‌سازی بمب در قبل و بعد از مراسم سالگرد قاسم سلیمانی. گزارشی خواهید شنید از برگزاری چهارمی سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه در شماری از شهرهای جهان. و سفر مقامات ارشد سیاسی آمریکا و اروپا به خاورمیانه با هدف جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما پس از آن که دادستان کرمان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان از کشف 16 بمب پیش از برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی خبر دادند، سپاه سارالله در این استان این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه و دروغ پردازی نامید. این دست اظهارات متناقض مقامات حکومتی ایران واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و برخی از فعالان سیاسی و مدنی هم آن را نشانی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در کشور برای تأمین امنیت مردم تحلیل کردند. در همین زمینه ساعت پیش با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
مجموعه اگر اتفاقات و فکت‌ها رو مبررسی بکنیم تردید ایجاد میشه که این ادعا درست بشه. خب اینجا سوال جدی مطرح میشه که چطور هست که در این خصوص اطلاع رسانی نشده، به خصوص که مدعی شدن برخی از این بمب‌ها برای روزها قبل از سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی بوده، مراسمی که در کرمان یا در شهرهای دیگه بوده. چرا اطلاع رسانی نشده و بعد هم حتی این اطلاع رسانی قبل نشده و حتی بعد از انفجارهای انتحاری هم 48 ساعت طول کشیده این ادعاها مطرح میشه؟ تعارضاتی هم وجود داره، یعنی حرفایی که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان گفته این ادعاها رو کرده، ولی فرمانده سپاه سارالله در یک اظهار نظر کلی و مبهمی میگه که ما گزارش‌های مبنی و بمب‌گذاری داشتیم ولی رفت میگیم اونها درست نبودن. این هم به هر حال تعارض جدی است. به نظر میرسه که در واکنش به شکست بزرگ اطلاعاتی که جمهوری اسلامی داشته برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی و جبران بخشی از خدمات ندعای بی‌اساس مطرح کردن، چون پیشتر هم سابقه داشته. اما اگر همه اینها هم باشه، به نظر من عذر بدتر از گناه و مسئولیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و آنها باید پاسخگو باشن.
آقای افشاری، اولین سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که این تعداد بمب کشف شده در کشور ظرف 2-3 روز گذشته به این معناست که یک جای کار در حوزه امنیت کشور میلنگه. از طرفی هم گفته شده که حتی پیش از برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان تعدادی بمب دیگه هم کشف شده. خب با این حجم از بمب‌های کشف شده و خنثی شده و چه بعد چه قبل از مراسم، چرا حاکمیت باید اینقدر تلاش بکنه که مردم رو مثلا برای این مراسم به صحنه بیاره؟ از جمله گفته شده که بسیاری از دانش آموزان با همین شیوه در این مراسم آورده شدند.
بله، این پیامده شالوده شکنانه هست. نشون میده که به هر حال ساختار امنیتی کشور دچار یک مشکل مزمن شده، یک مشکل ساختاری شده. سپر دفاعیش از دست داده. ولی در مورد خود همین روز حادثه هم شما وقتی دیدید که این میزان، اگر این ادعاهاتون درست باشه، بمب گذاشته شده، کسانی رو بازداشت کردید، چرا اولا مراسم رو لغو نکردید؟ در ثانی اگرم بوده چرا ترتیبات امنیتی رو بیشتر نکردید؟ حداقل‌ها رو رعایت نکردید؟ حداقل باید نیروهای امنیتی و انتظامی زیادی در بین جمعیت بودن. هر کسی که کوله فروشی داشته رو بلافاصله شناسایی می‌کردن، از جمع خارج می‌کردن و تدابیری که معمولاً در این نوع اتفاقات انجام میشه. اما فراتر از اون ما می‌بینیم که چرخه عملیات تروریستی داعش به خصوص شاخه خراسان در ایران کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شده. از شروع خود از سال 96 تا 1402. بنابراین این یک شکست بزرگ و یک رسوایی هست برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی. البته این ارتباطی هم فقط به دولت رئیسی نداره، از زمان دولت روحانی هم این نقص دیده میشد. این نقص برمیگرده که اونها اولویت ها رو جابجا کردن و البته توان نیروهای امنیتی و انتظامی هم نامحدود نیست. وقتی توجهاتشون میره بر سرکوب نیروهای مخالف، نیروهای جامعه مدنی در داخل کشور، اینکه مسئله دستشون میشه که مثلا برن ببینن که کدوم دختر یا زن کشف حجاب کرده با اون برخورد بکنن، کجا کسی رقصیده، یا در خارج از کشور مثلا دستشون میشه تقابل با اسرائیل و آمریکا و توسعه طلبی منطقه‌ای. خب طبیعتا دیگه این نیرو هم دچار غفلت میشه، اما مثلا دیگه اون توانشون نداره که بیا در داخل و چاره‌اندیشی بکنه برای تروریسم. ما حتی در حوزه الان سرقت مسلحانه هم وضعیت در داخل ایران خیلی بد است، یا امنسازی مرزهای شرقی کشور که به حال در مواد گذشته خب این تروریست‌ها از اونجا وارد ایران شده بودن.
آقای افشاری، اعلام این میزان کشف و خنثی‌سازی بمب در کشور چقدر همخوانی داره با ادعای مقامات حکومتی در ایران که این انفجارها رو به عوامل مرتبط با اسرائیل و آمریکا مرتبط دونستند؟ الان به نوعی در اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم میبینیم که ممکنه کار داعش هم باشه شنیده میشه.
عملا ما اینو داریم میبینیم، گرچه به صورت رسمی اعلام نکردن، ولی همین اظهارات یا صحبتهایی که در برخی مقامات نظامی دیده میشه یا ائمه جمعه، این شیفت رو میبینیم. ولی خب باز ما در اینجا هم این برخورد، یعنی این بهره برداری سیاسی گفتمانی و ایدئولوژیک رو میبینیم که تأثیر بسزایی داره در ضعف ساختار امنیتی کشور. و اون که اونها تا حال برخی دارن میگن از جمله علم الهدا و غیره که دوران داعش در ظاهر قبول کرده، ولی همون ادعای بی اساسی که داعش ساخت پرداخته آمریکا و اسرائیل ده. اونها عملیات انجام دادن، حالا پولی دادن به داعش که اونها در ظاهر مسئولیت رو گردن بگیرن. یعنی حتی ممکنه این ادعای توی وزارت خارجه ایران رسماً مطرح نشه، ولی عملا دارن این پیام رو به جامعه میدن تا از این موضوع هم استفاده بکنن برای ایجاد محمل و یا توجیهات جدیدی برای خصومت با اسرائیل. این مثلا نهایت از سوال در نظر بگیریم که اینکه داعش بتونه به این راحتی هم داعش خراسان و ایران عملیات‌های اگر انجام بده، در مقایسه با اینکه اون گردن اسرائیل آمریکا بندازن، برای نظام تأخیر بیشتری رو داره.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما در آستانه چهارمین سال سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در چند شهر جهان گردمایی‌های اعتراضی در امروز و فردا برگزار خواهند کرد. بسیاری از معترضان از اینکه با گذشت 4 سال از آن رویداد حکومت ایران هنوز مسئولیت خود را در سرنگون کردن این هواپیما نپذیرفته و از همکاری با نهادهای جهانی برای انجام تحقیقات بی‌طرفانه امتناع کرده ناخشنود هستند. در همین ارتباط ایرانیان در شهر ماینس آلمان هم روز یکشنبه گرد هم آمدند تا یاد و خاطره جانباختگان این حادثه را گرامی بدارند. در همین زمینه با بهروز اسدی، یکی از سخنرانان و برگزار کنندگان این مراسم، گفتگو کردم و از جزئیات بیشتر این مراسم از او پرسیدم.
در این مراسم تلاش ما بر این بوده و هست که صدای دادخواهان، صدای عدالت طلبان و علیه فراموشی باشه. این برنامه در راستای 4 سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین در آسمان تهران که توسط موشک‌های پدافند سپاه پاسداران آمدانه حق ادامه زندگی 176 نفر را گرفت. در میان این 176 نفر نوزادی بود که هنوز به دنیا نیامده بود، جان آن هم گرفتن و بسیار سخت بود، اما مبارزات دادخواهی تو زمینهای مختلف وسعتی پیدا کرده که وسعتش جهانی شده. یکی از کارها که در واقع دادخواهی رو ما بیان کردیم این بوده است که توسط مبارزات برای دادخواهی به عدالت میتوان رژیم جمهوری اسلامی رو در دنیا محکوم کرد، همونطور که خانواده بازماندگان پرواز 752 تلاش کردند با دادخواهیشون پرونده این جنایت علیه بشریت رو به دادگاه بین‌المللی لاهه مراجعه کنن. این یکی از کارا بود. یکی از مواردی که ما برش پافشاری کردیم و در برنامه که اینجا برگزار می شود آن بوده است که در واقع عجین یافتن مبارزه دادخواهی با خیزش انقلابی مهسا ژینا و مانیفست زن زندگی آزادی، که این دو جزء لاینفک دادخواهان، عدالت خواهان علیه فراموشی برای زندگی بهتر است. و آن چیزی که ماها در این نوع جلسات مطرح کردیم و امروز هم مطرح شد، آرمان را گفتیم یک چیز هست، آن آزادی است و شرافت ما با این آرمان رقم خورده است. پیام بود که به مبارزات مردم ایران دادیم و به یاد جان باختگان قربانیان 44 سال گذشته بودیم، از اعدامیان گرفته تا زندانیان سیاسی. یکی از خواستای ما آزادی زندانیان سیاسی بود، یکی از خواستای ما این بود که تحت شعار امروز سالگرد سقوط هواپیما مرا یاد آر، نمی بخشیم، نه فراموش میکنیم، نه سازش میکنیم، نه مماشات. و با شعار زن زندگی آزادی برنامه ما ادامه خواهد داشت.
آقای اسدی، خود شما یکی از برگزار کنندگان و سخنرانان این مراسم بودید، کمی از محور سخنرانی خودتون و دیگر سخنرانان این مراسم هم کوتاه بفرمایید.
سخنرانی در دو بخش بود، دو بخش، یک بخشش بخش سیاسیش بود که من به عهده داشتم، بخش در واقع حکایت از خانواده های بازمانده جانباختگان پرواز PS752 بود که بسیار همه حضار در این سالن پر فرهنگسرای این بنیاد پر بود و همه اشک می‌ریختند. دلیل این که به صورت عینی از طرف خانواده ها پیام داده شد که دادخواهی را فراموش نکنید. سخنرانی که من در این جلسه ارائه دادم به دنبال دادخواهی و امروز دادخواهی بودن و دادخواه شدن در مبارزات سیاسی ایران که میتواند جهانی بشود همانطور که شده، و مقایسه‌ای که اگر در سالهای 60 و اعدامهای 60 و 67 صدای دادخواهی محدود بود، امروز صدای دادخواهی، صدای آسیب دیدگان در محافل بین‌المللی مطرح شده. من با واسطه از محافل بین‌المللی صدای قربانیان، صدای شاهدان و شاکیان علیه جمهوری اسلامی باشیم. مثال‌هایی که در اینجا آورده شد در واقع مراجعه به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هستش که این کمیته برای نقض حقوق بشر، برای شاهدان، قربانیان و شاکیان تأسیس شده و کسانی که این نوع برخورد را جمهوری اسلامی بهشون کرده بایستی به این مراجع مراجعه بکنند.
بله، گفتگویی بود با بهروز اسدی، یکی از سخنانان و برگزار کنندگان مراسم بزرگ داشته چهارمین سال سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر ماینز آلمان. فردا دوشنبه هم 18 دیماه رسما چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی برگزار میشه در شماری از شهرهای جهان، حادثه‌ای که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد و با این وجود دادخواهی خانواده‌های قربانیان همچنان به نتیجه‌ای نرسیده. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
18 دیماه و داغ دل‌هایی که غمشان پایان ندارد همزمان است با سالگرد کشته شدن 176 سرنشین و خدمه پرواز PS752 به خاطر شلیک مستقیم دو موشک سپاه پاسداران. بازماندگان و خانواده‌های مسافران کشته شده امسال همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن عزیزانشان نوشتند گرد هم می‌آیند با شاخ گلی در هر شهری که مزاری هست در ایران و در جای دنیا تا یاد عزیزانشان را زنده نگه دارند. تعدادی از این خانواده‌ها که ساکن لندن هستند هم امروز در گورستانی در غرب لندن بر سر مزار سعید طهماسبی و نیلوفر ابراهیم، دو مسافر کشته شده این هواپیما ایستادند و میگویند علی‌رغم گذشته 4 سال همچنان در تاریکی و تباهی زندگی میکنند و دردشان بیدرمان است. عظمت اجدری ساکن لندن و خواهر غنیمت اجدری از مسافران کشته شده که در شیراز به خاک سپرده شد. در گفتگو با رادیو فردا:
به زبون میگیم 4 سال گذشته، ولی من این 4 سال رو با ثانیه و دقیقه شمردم. تمام این 4 سال رو توی اون لحظه زندگی کردم که به من زنگ زدن و خبر سقوط هواپیما رو دادن. باورم نمیشد که خواهری که قرار بود سالهای سال زندگی کنه دیگه نباشه توی این دنیا. تصورشم کابوس بود، کابوسی که داشتم زندگیش میکردم. چه روزهایی که به ما گذشت، از مراسم یاد بودی که گرفتیم، از زمانی که سنگ قبر گذاشتیم، از زمان خاک سپاری که همش تحت فشار بودیم. خواهری که ریز جسته بود ولی یه ماکت بزرگ به ما داده بودن. ما هرگز باور نکردیم که غنیمت اونجا خاکه. خواهر کوچیک من پر از آرزو بود، میرقصید، شعر میخوند، تلاش میکرد، درس میخوند، برای آیندهش نقشه ها داشت. مثل امروز به هم زنگ زد، داشت کاراشو میکرد، سرش شلوغ بود. بهش گفتم آجی برو سرت شلوغه، گفت باشه. پس وقتی رسیدم مفصل با هم حرف میزنیم. 4 سال حسرته زنگش به دلم مونده.
پرواز PS752 هواپیمای اوکراینی شامگاه 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین المللی تهران با 2 موشک سپاه سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین و خدمی هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. ایران برای چند روز ادعا کرد که این سقوط به خاطر مشکلات فنی بوده، اما در پی ارائه شواهدی توسط کشورهای خارجی نهایتاً به هدف قرار گرفتن هواپیما با موشک‌های سپاه اذعان کرد، اما گفت که این حادثه غیر عمدی بوده است. ایران همچنان به رغم گذشته 4 سال از این حادثه از شفافسازی و همکاری با کشورهایی که شهروندانشان کشته شده اند سر باز زده است. اما خانواده‌های جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی می‌گویند دست از دادخواهی نخواهند کشید. پیشتر هم آنها از ثبت شکایت مستقل خود از حکومت ایران و سپاه پاسداران در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه خبر داده بودند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود درباره 4مین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که فردا دوشنبه 18 دی ماه در شماری از شهرهای جهان برگزار میشه.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به کشورهای منطقه میگوید که ایالات متحده در پی آن است که مطمئن شود درگیری و جنگ در خاورمیانه گسترش پیدا نمی‌کند. وزیر خارجه آمریکا در 4مین سفر منطقه‌ایش طی 3 ماه اخیر روز یک شنبه در عمان پایتخت اردن با پادشاه این کشور و وزیر خارجه اردن دیدار و گفتگو کرد. در همین زمینه شاهین بشیری از رادیو فردا با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیت و کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا در مورد اهداف این سفر گفتگو کرده.
ما باید مأموریت و سیاست خارجی ایالات متحده در این زمینه رو به 2 بخش کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا تقسیم کنیم. اون بخشی که کوتاه مدت هست مربوط میشه به وقایعی که داره رخ میده در جبهه شمالی اسرائیل، معنی این که یک جبهه شمالی گشوده نشه و یک درگیری جدید بین اسرائیل و لبنان ایجاد نشه. این مأموریت کوتاه مدت و هدف کوتاه مدت ایالات متحده هستش، به خاطر اینکه اگه چنین اتفاقی رخ بده گزارش‌های اطلاعاتی امنیتی حاکی بر اونه که اسرائیل در حال حاضر توان نظامی این که بخواد در 2 جبهه با این شدت بجنگه رو نخواهد داشت و اون موقع متحد اصلی و استراتژیکش که ایالات متحده باشه پاش باید به منطقه باز شه و مجبور میشه در این حال که داره سعی میکنه جبهه اوکراین رو حفظ کنه در یک جبهه جدید دیگر هم وارد جنگ تمام عیاری بشه. برای همین سعی میکنه که از چنین مسئله امتناع کنه. اما هدف بلند مدت مربوط به این میشه که اولا به خاطر این فشارهای بین المللی که داره وارد میشه به اسرائیل و به تبع اون به ایالات متحده، میخواد سعی کنه به یک راهکاری برسه برای یک نوع آتش بس و سعی کنه به اون سمت پیش بره که یروگان ها به سمت آزادی بیان و اسرائیل به اهدافی که داره حداقل بتونه نزدیکتر بشه. اما در این حال این باید به شکلی باشه که متوجه بازی داخلی سیاست اسرائیل هم بشه و ایالات متحده الان به نوعی میشه گفتش که داره این مسئله رو میبینه که اسرائیل خصوصا آقای نتانیاهو این امکان رو وجود داره که برای بقای سیاسی خودش بخواد به جنگ در غزه ادامه بده و حتی اینکه بخواد یک جبهه جدیدی علیه لبنان باز کنه در سمت شمال. از همین رو هستش که مجبور هست بتونه یک تعادل بین این مسائل ایجاد کنه و اون چه که کشورهای منطقه رو داره به سمت اون دعوت میکنه لزوما یک توافق سیاسی نیست، میتونه قبول یک واقعیت نظامی باشه که در حال حاضر اسرائیل به نوعی میشه گفت در قبال غزه دست بالا رو داره و به نوعی میشه گفتش که ایالات متحده از این کشورها دعوت میکنه که بیان و سعی کنن سهیم باشن در آینده غزه برای تثبیت شرایط امنیت.
در این حال ما کشوری مثل ترکیه رو هم داریم که نقشی متفاوت داره الان ایفا میکنه در منطقه، یعنی یک نقشی متفاوت لااقل از کشورهای عربی. ما میبینیم که گروه حماس رو حتی جنبش آزادیخواه خطاب میکنه و به اسرائیل نسبت به کشتن سران این گروه در خاک ترکیه هشدار میده. این نقش رو الان در معادلات منطقه چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟
ببینید، به نظر میرسه که یک جابجایی نقش رخ داده باشه، به این معنی که پیش از این کشورهای عربی بودن که سر اسرائیل ستیزی داشتن و به نوعی میشه گفتش که داشتن حمایت میکردن از گروه حماس و سایر گروه‌های فلسطینی که در منطقه بودن، اما به نظر میرسه که بعد از پیمان ابراهیم به نوعی بسیاری از کشورهای عربی تغییر موضع دادن، یک واقعیت سیاسی جدید رو قبول کردن، با اون به نوعی میشه گفتش که به صلح رسیدن. ولی ترکیه الان در مرتبه انکار این واقعیت سیاسی قرار داره و اون هم لزوماً سیاست کلی کشور و مردم ترکیه نیست، بلکه مربوط میشه به حزب اعتدال و توسعه آقای اردوغان و شخص ایشون، چون به هر حال از نظر سیاسی تفاوت فاحشی وجود داره بین اون چه که میراث سیاسی ترکیه هست و اون چه که اردوغان در سالهای اخیر تونسته اون رو به بار بیاره و به ارمغان بیاره. اما به هر ترتیب ترکیه این امکان رو داره به خاطر موقعیتی که داره، که هم در بین کشورهای مسلمان مورد قبول هست و هم از سمت دیگه با دنیای غرب مراودات خودش رو داره، این امکان رو داره که در صورت اینکه پروسه سیاست گذاریش رو کمی منطقی تر کنه بتونه وارد دیالوگ شه و حتی بتونه این توانایی رو داشته باشه که یک سری از میشه گفت که مذاکرات صلح رو بتونه میانجی اونها باشه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا. و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که 18 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از 22 دی ماه به مدت 4 هفته به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به 4 تیم قطر، چین، تاجیکستان، لبنان که در گروه ای این مسابقات قرار دارند.
جام ملت‌های آسیا به نوعی مهمترین و معتبرترین رقابت‌های فوتبال قاره کهن در رده ملی محسوب میشه. 18 جام ملت‌های آسیا قرار 22 دی ماه با حضور 24 تیم آسیایی به مدت 4 هفته با میزبانی قطر برگزار بشه. و حالا مروری می‌کنیم به گروه A جام ملت‌های آسیا 2023. اولین تیم ملی فوتبال میزبان یعنی قطر که با چین، تاجیکستان و لبنان هم گروهه. گروه A رو میشه یکی از گروه‌های سخت و دشوار اما جذاب این دور از مسابقات دونست. قطر به عنوان میزبان مسابقات شانس اول صعود از این گروه محسوب میشه. این تیم از سال 1970 میلادی عضو فیفا بوده و در 17 دوره جام ملت‌های آسیا با شکست دادن تیم ژاپن قهرمان این دوره از جام ملت‌ها شده. قطر همچنین در جام جهانی 2022 حضور داشت و در همون مرحله اول هر سه بازی خودش رو واگذار کرد و نتونست به مرحله بالاتر صعود کنه. اما این تیم در این دوره تلاش میکنه که با قدرت ظاهر بشه و جام طلای این مسابقات رو از آن خودش کنه. چین به عنوان دومین تیم این گروه هنوز نتونسته در زمینه فوتبال دستاورد قابل توجهی کسب کنه. این تیم تنها یک بار در سال 2002 میلادی در مسابقات جام جهانی حضور داشته و باید یادآوری کرد که این تیم هر سه مسابقه خودش رو بدون گل و با باخت به پایان رسونده. با اینکه چینی‌ها در مسابقات حریفانشون رو اذیت می‌کنن، اما با نگرفتن جام و مقام‌های فوتبالی همچنان از سایر کشورهای آسیایی عقب‌ترن. اونا در تلاشن تا تو این مسابقات این بار نام خودشون رو در بین کشورهای درجه یک آسیایی در زمینه فوتبال قرار بدن. تاجیکستان تیم سوم گروه الفه که برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا حضور داره. این تیم اولین بازی رسمیش رو در تاریخ 17 ژوئن 1992 میلادی در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان برگزار کرد. در حال حاضر تاجیکستان تیم جوان و با انگیزه ای داره و غیر از برگزاری چند بازی دوستانه در امارات هم اردوی طولانی داشته. تاجیکستان برای داشتن جایگاه در این مسابقات برای مقابله با حریفاش باید تلاش زیادی بکنه. لبنان هم به عنوان تیم چهارم این گروه در دو دوره قبلیش در جام ملت‌های آسیا از مرحله گروهیش صعود نکرده. فدراسیون فوتبال لبنان اواخر آذر ماه رادولوویچ کروات رو به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد که سابقه مربیگری تیم ذوب‌آهن اصفهان رو هم در کارنامه‌اش داره. تیم لبنان با تمرین‌های مداوم سعی می‌کنه تا نام خودش رو در بین کشورهای درجه یک آسیایی در زمینه بازی فوتبال ثبت کنه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
22 و 29 دقیقه است، در واقع ساعت 22 و 29 دقیقه است، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.